أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام البشير النذير محمد، وعلى آله سفن النجاة وسادة الأوصياء على كل العباد. در زمینه بحث های رجعت خدمت رفقا تذکر داده بودیم قبلا، اون طوری که مشهوره بین که تکلیف امدیش تا موت، این در واقعش تکلیف به شریعته. مثلا اگر درست باشد، گرچه حتی تکلیف به شریعت شواهدی بسیاری پیدا کردیم در برزخ و که حاشیه خود دنیاست، تکلیف به شریعت باز برپاست، بسیار شواهدی داریم. تکلیف به شریعت در برزخ و در رجعت برپاست تا روز قیامت، یعنی تا جهان قیامت. آره، اون به قول معروف شریعت تا اونجا چیز میشه. اما تازه این شریعت خلاف اون چه مشهور در بین متکلمین حتی ما، یا فلاسفه یا عرفا یا مفسرین یا فقها، حتی تکلیف تازه به خود شریعت هم باز ادامه داره. اما تکلیف به دین، که دین دایرش پایتخت شریعت، شریعت حومه دین، که البته یک واجه مهمی در قرآن و در وحی و در روایات، واجه دین با واجه شریعت. تکلیف به دین که اون که هیچی در همه عوالم هست، برای همه مخلوقات تکلیف بدین، که البته این بیانش از امام صادق بسیار در جای متعدد و ائمه و خود قرآن، اف غیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات و من فی الارض، یعنی اسلام اصلا مختص اهل الارض نیست. از این جور آیات انسان بگرده زیاده که ائمه بهش اشاره فرمودن. البته دین هم تعریفی دارد، عمدش عقاید، اصول اخلاقی و ارکان فروع، ریشه های فروع جزو دینه برای موجودات جسمانی. معذرت میخوام، یعنی حالا این بحث چیزه، یعنی حتی موجودات بالاتر از بهشت که جسمانی لطیف هستن، اون یک توافی دارن، صلاتی دارن، باید طرز خودشون، حالا چی هست اون مطلب دیگه. لذا خود ملائکه هم علا کل طواف دارن، نماز دارن و عرض کنن به طرز خودشون. بحث شریعت نیست، لکل منکم جعلنا شرعتنا منهاجا. اما خود تکلیف بدین اون عمومیت داره برای کل مخلوقات، یعنی رابطه خداوند متعال با هر مخلوقی هم رابطه دین هم هست، که خدمت آقایون قبلها هم بحث شد که واجه دین داریم، واجه شریعت داریم. شریعت در لغت عربی معنی شروع، آغازین، یعنی مثل دبستان. دبستان تکلیف همون شریعته در جای دنیا. بله اینجوری. خود واجه طریقت هم در قرآن اومده، معنی ولایت حضرت امیر، و هدایت و طریقت هم خوانن تقریبا. لکل منکم جعلنا شرعتا و منهاجا، منهاج و طریقت و هدایت، هدایت همون ولایت. ملت به معنای ملت واجه دیگری. برای حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام فقط نسبت داده شده ملت ابراهیم و اتبع ملت ابراهیم. دین ابراهیم ندارد در قرآن ملت ابراهیم. ملت عبارت از عادات و تقالید بر طبق دین. ملت البته حنیفیه، عادات و تقالید، هنجارها نهنجارهای ملت، یعنی عرفی شدن مبانی دینی، این بشبه ملت. که البته خودش یه گام مهمی که در دین تنها مثلا تئوریک و اندیشیدن و اعتقاد نیست، باید در رفتار یه حالت توحیدی باشد. اعراف، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عرف همون عادات و تقالیدی که بر طبق دین، این بشبه ملت. ملت ابراهیم حنیفا مسلما و ما کان ملت با دین. انا از جهت واجد دوتا به این معنا، چون که این ملت یعنی بستر پیاده کردن دین در زندگی دنیایی بشمه ملت. اما دین نسبت داده نشده به حضرت ابراهیم. در زیارت نامه امام رضا صلوات الله علیه چیزه یه خورده الحمدلله تعمل کردم، این دارد اشهد و زیارت کوچیک امام رضا شنیدم الحمدلله بشارته که گفتن جمع کرده کل زیارت ها. نمیدونم اسمش چیه، کتاب توس چیزا اگر باشد خیلی خوبه. خوبه. چند شمارش زیارت ها چند تا توش گنجونده؟ خوبه، بسیار کار خوبی. در اون زیارت نامه کوچیک ظاهرا اینجوری دیگه، لم تمل من حق الى باطل و من کذا دعوت الى دین دین لا و دین آبائک. دین اضافه شده به ائمه، به پیغمبر که روشن على ملت ابراهیم و دین محمد. ادعیه مستحب توجه هر نماز فریضه، وجه توجهی تا برسه على ملت ابراهیم و دین محمد و هدی علی. ملت اضافه شده به حضرت ابراهیم و دین اضافه شده به پیغمبر و هدی و طریقت و منهاج اضافه شده به هر ست واجب در دو واجب آمده در روایات، هدی علی، منهاج علی و لعیمة المعصومین. که از که البته دین واجبش بالاتر از همه چیزه، اون ولایت هم جهت باطن است و عالم امر و چیز داره. خب این البته به عنوان اصول موضوعی بحث رجعت همیشه مدد ازش میگیریم. یکی از مطالب هم در عالم در عالم قیامت و عالم بهشت و جهنم یا بالاتر از اون، همین باز هم هست، تکلیف به دین هست. تکلیف به شریعت نباشد، ولی تکلیف به دین هست. بلکه به خلاف اون که مشهوره پیش همین علوم معرفت متعدد، تکلیف بدین شدیدتر خواهد شد، نه که کم رنگ خواهد شد، شدیدتر خواهد شد، شدیدتر. و همین عمل جزاء بلا عمل یعنی جزاء بلا عمل یو فیه مهله. جزاء و هناک جزاء بلا عمل، نه بلا عمل، یعنی جزاء بلا عمل دی مهله. هر عملی همون وقت جزاش هست. شبیه البته یه معانی متعدد داره، یکیش همینه، شبیه اینه که علی کل در درگاه قرب الهی همین جور هست، اون عمل با پاداش یکسان. اونجا تکلیف شدیدتره، نه تکلیفه، در بهشت هم هست ولی تکلیف بدین البته عرض کردم تکلیف بدین بیشتره. شدیدتر نه کمتر. چرا؟ چون که هر جایی در قرب الهی شرایط شدیدتره. فرمایشی دارد حضرت امیر، امیر المؤمنین در خطبه قاصعه که می فهمد چرا ابلیس دور شده از اونجا و چیز، این مختص ابلیس نیست، این حکم و حکم الله لفی السماع و فی الارض واحد، به این قریب این مضمون. این اینجا از کدم این آیه هم یوم تبل السرائر، تبل خیلی از مفسران و چیز معنا میکنن که یعنی آشکار میشود چی نواخی دارد قلبها، سرائر سریره انسان، باطن انسان. ولی ظاهر میشه اینجوری معنا کرد تبل السرائر، برای آزمایش میشه تکلیف در قیامت و بهشت و آخرت، آخرت ابدی تکلیفش حس با تکلیفش شدیدتر با قلب، شبیه همون دوتا آیه قرآن یا آیات دیگه، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، اینجوری تعبیر هست. یعنی شدیدتر میشه نکمتر، یوم تبل السرائر اینجوری معنا میشه. حالا مثلا خورده مرحله دبستان قلباتون مثلا چیزه، اما بعدها شدیدتر خواهد شد. البته این به عنوان مقدمه، قبلا هم خدمت رفقا شاید تذکر دادیم با یه اضافاتی حالا امروز. پس معلوم میشه تو اون بحثای رجعت یا آخرت وظائف قلبیه خیلی حساس و خطیری هست. وظائف قلبیه، این حالا مهم، به این مهم برسیم که ربطش به مطلب این امروز. وظائف قلبیه معمولا فقها در فقه فروع بحث های پیرامون فرائض و واجبات فرعی یا بگیم عملی بدن بیشتر به اون پرداختن فقهای بزرگوار فقه فروع. ولی البته خود فقها رضوان الله تعالی علیهم این رو تذکر دادن در بحث کبائر، که کبائر زیاده مشتخروارش ذکر کردن در بحث عدالت. حالا عدالت گاهی در باب اشتراط تقلید بحث کردن، گاهی در باب شهادات قضا یا جای دیگه بحث عدالت، هر جایی که بحث کردن گفتن کبائر متعدده، بیشتر واجبات و محرمات افعال قلب رو قسمت مهم و اکثریت کبائر اختصاص به او. عجیبه، خدا رحمت کنه صاحب وسائل، وسائل شیعه در ابواب جهاد النفس نزدیک 70 باب مرقوم فرمودن، در اونجا کبائر رو شمرده و چیزو اکثر واجبات کبائر، یعنی معصیتش کبیر است یا محرمات که ارتکابش کبیر است، اکثرش افعال قلبه، سوء الظن بالله، یأس من رحمت الله، خدا نکنه بغض ائمه، بغض خدا، تبرم جوی، تبرم، سخط على قضاء الله وقدره. این آداب قلبیه است، آداب نیست، جزء کبائره. البته یک نکته چیز در میان تذکر بدم، خود مثلا یأس من رحمت الله که از کبائره، همه یأس ها کبائره یا خود یأس مقول به تشکیکه، یعنی درجه های شدت و ضعف داره. اکثر افعال قلبیه درجه های تفاوت داره. حسن الظن بالله، اعوذ بالله، اعوذ بالله، این ورش سوء الظن بالله، حالا بدگمانی با خدا هم درجه داره، خیلی شدید بدگمانه با خدا، استغفر الله. تبرم، السخط على قضاء الله و قدره، سخطش هم چند تا. یه دعایی هست، البته این مطلب میانه است، یعنی برای توضیح بقیه مطلب، که افعال قلوب ارتباط داره با رجعت. واجه مطلب بحث اینه، افعال قلوب مرتبطه به رجعت، مرتبطه به قیامت و مرتبطه به آخرت. تکالیف آخرت بیشتر تنگاتنگ با قلب است. بله، این در خطرناک، این چه بساطی است، کار هنوز خیلی داره، نسل‌های علمی زیاد داره. البته این یکی از نکات این بحث افعال قلوب. خیلی از گرم باز، یعنی این بحث ماست افعال قلوبه، که مرتبط است با رجعت و مرتبط است با آخرت است و مرتبط است با وظائف ما به امام زمان. خیلی از وظائف ماست نسبت به حضرت، البته بدنیست هست سرجاشه، اما باز افعال قلوبه، هم نسبت وظائف ما با خدا، با پیغمبر، با حضرت امیر، با حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، بقیه ائمه، و به امام زمان. افعال القلوب، وظائف افعال القلوب، پرداختن به این بحث افعال قلوب، وظائف فرائض قلبیه، بسیار کار خطرناکی و حساس و خطیری است. خیلی باید دروش کار کرد. واجه بحث اینه. خب چند نکته که حالا گذشت تو این زمینه، تو این رسیدیم که افعال القلوب معمولا درجه های متفاوت داره. سوء الظن بالله درجه های متفاوت داره، حسن الظن بالله درجه های متفاوت داره، الرضا بقضاء الله و قدر درجه های متفاوت داره، الخشوع لله درجه های متفاوت داره، خوف الله درجه های متفاوت داره، رجاء الله درجه های متفاوت داره. خود فعل هم، بحث فعل، تمرد و چموشی با خداست، تجری، درجه های مختلف داره، یک درجه نیست. مودت اهل بیت، مودت حب الله، حب الرسول، حب اهل بیت، درجه های مختلف داره، متعدد داره. اون ورش مقابلش والعیاذ بالله بغض، نص نصب، درجه های مختلف داره. طبیعت این افعال قلوب دارای درجه های متعدد، اصلا ظاهرا نشده نیست که در یک فعل از افعال قلوب دارای تشکیک نیست، شدت و ضعف نباشد. سبحان الله، شبیه افعال قلب که البته از مقوله تفکر و از مقوله اعتقاد، اونم دارای چطور درجات ایمان، خب اون بالاتر از افعال قلوب، افعال قلوب اعتقادی نه افعال قلوب نفسانی. ایمان چطور درجه های دارد، کفر درجه های دارد، شرک درجه های دارد، ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این درجه های دارد. افعال قلوب تقریبا سایه افعال قلوب نفسانی اخلاقی، که البته مرتبط به اعتقادات، این درجه های مختلف متعدد داره به تبع اون مقوله هایی که در قلب و در فکر درجه های متعدد داره. عرض کنم به این که یک حدیثی هست، در همین نقطه هستیم ما، یک حدیثی کتاب ضیاء الصالحین ورده در ادعیه روز یوم الغدیر، من در مفاتیح ندیدم، در ضیاء الصالحین هست. در اونجا دعا این چنینه: خدایا، حالا ترجمهش میگم، طهر، شاید نظف، طهر قلبی من النصب والغلو والشك وال، این تعبیر اینجوری دارد، اگر ضیاء الصالحین باشد همونجا ادعیه روز غدیر. در این دعا اینجوری در میاد که در درون ماست، حتی مؤمنین، لایه های بغض، اعوذ بالله، مخفی هست، لایه های غلو مخفی هست، لایه های تقصیر مخفی هست، لایه های قصور هم مخفی هست، غلو و شک و ریبت و اینا هست. خدایا کم کم این لایه های درون که آشکارا نیست دلمون پاک کنید ازش. بفرمایید آره، بخونید، متنش میتونم بخونید یا بخونید؟ معذرت عرض کنم، ولی این اوشون جلد دو صفحه 588، بلی این جلد باب دعوات در کافی. وغشني برحمتك ومن علي بعصمة عن الإزالة عن دينك، بإنجاء نكتشين بأفعال قلب، وطهر قلبي من الشك، ولا تشغل قلبي بدنياي وعاجل معاش عن أجل ثوابي، واشغل قلبي بحفظ ما لا تقبل مني جهلة، وذل لكل خير نساء، وطهر قلبي إنجاء، وطهر قلبي من الرياء، ولا تجره في مفاصلي، تجري في مفاصلي، وجعل عملي خالصا. این امال غدیر، روز غدیره. شاید نه، یکی دیگه حالا این مال روز غدیر، مال یکی دیگه. علا کنید این خورده بی دلالت هم نیست، یه ذره همینه. بلی همون جا دون، این همین مال روز غدیره، دعای روز غدیره خودش، اگر ضیاء الصالحین باشد. عرض کنم بین که روز غدیره، نه این مال روز غدیره، خود اون دعا مال روز غدیره، اصلا مخصوص روز غدیر، مخصوص روز غدیر، متعرض کنم در ضیاء الصالحین من دیدم. بلی عرض کنم به این که در اون، البته یه آیه قرآن هلا به شما میگم، این یسألکموها فیحفکم و یخرج اضغانکم، این خدا اگر فشار بیشتر روی شما میاد اون بغض شما در میاد، نسبا بغض چیزه، تبرم و سرکشی، چموشی و سرکشی در میاد. این یسألکموها فیحفکم فیخرج اضغانکم، یه چیزی تعبیر داره در قرآن، این نشون میده در درون دل ماست این هست. خب این شاهد برای این مطلب هست که این دو نکته دارد، هم نکته ما هست که بغض و غلو و تقصیر و شک و ریبت و چیزا در دل ماست، لایه های فراوان دارد. ظاهرا یکی از معانی هم حالا نسبت به درگاه معصومین کار ندارم، به ماست، يطهركم تطهيرا، يعني همیشه در همین طهیر ما هست، طهیر قلبی همین که شدنا علی اوردیده می هست، طهیر قلبی، قلب همیشه تو این چیزا دارد. قلب البته مراد همین روح درجه طبقات ارواح خود انسان دیگه. اینجوری در نیودید این آیه رو، فیحفکم یخرج اضغانکم این یسألکموها فیحفکم یخرج اضغانکم. بله این نشون یخرج اضغانکم این باطنه دیگه، باطنه ضغینش همون نص نص و عداوتو سوره چی؟ تمام. حالا خود متنش بفرمایید. این یسألکموها فیحفکم، یعنی با الحاح ولی یخرج اضغانکم. یخرج همین تعبیر یخرج یعنی دردون هست میکشه بیرون. بلی یخرج اضغانکم، این همی از ضغین اساس که در روایت اهل بیت این در مورد که مرض القلوب النصب والبغضاء لله او للرسول او لأهل البيت، بغضنا اهل البيت، المرض في القلوب في القرآن يراد به، روايتها روايات متعدد، يراد به بغض اهل البيت الذين في قلوبهم مرض مرادين. عرض کنم بس این در این نکته هستیم که قلوب افعالش دارای درجه های متعدد. این یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اضغانکم، باعث این چیز میشه چموش صلی الله علیه و آله و سلم آیه سیارت. پس این افعال القلوب خیلی مطلبه. حالا در اون روایت که زیل سوره دهر و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا عالیهم ثياب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضة و سقاهم ربهم شرابا طهورا. این را شرابا طهورا، اون طهارتی که گیر ما میاد، گیر بهشتیان گیرشون میاد قبل از وارد شدن به بهشت، روایاتی هست کدوم درجه از پاکیزگی نائلشون میشه، اون یه مطلبی است. شما سقاهم ربهم شرابا طهورا، در روایت اهل بیت یه عینی یه چیزی قبل از دم در بهشته، یعنی تا اون موقع مؤمنان هنوز 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 تا در بهشت، تازه اون پاکیزگی تا چه اندازه هست که وارد بهشت بشن. این حرفی در این مطلب رازهای بزرگی است. همین مطلب نه سیر تکاملی انسان چیه، وظایف قلبی انسان هم چیه، خیلی مطلب زیاد داره. در بهشت على سرر متقام من غل توش دارد من غل و نزعنا ما في خیلی جالب بیان و نزعنا یعنی هست ونزعنا ما في قلوبهم من غل ونزعنا ما في قلوبهم من غل على اخوانا على سرر متقابلين. انجري يعني در درون هست من غل، نزعنا ما في قلوبهم من غل كينه، ونزعنا ما في قلوبهم من غل على سرر اخوانا متقابلين. انجري تعيذ على كل ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. سوريه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. چلوسه خب مربوط به قیامت دیگه. عرض کنم به این که نشون بده این سیر تکاملی انسان خیلی راه داره، اونم افعال قلب بیشتر. هر چی مربوط به قیامت، نزعنا ما فی صدورهم من غل، این بحث دل و قلب، اونم تعبیر چیه؟ آیه قرآن زیاد داره، حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. این بطن فاحشه باطن چیه؟ فاحشه ظاهر در بدنه، فاحشه باطن در قلبه. فواحش ماست؟ فواحش باطن در قلبه، فواحش باطن در قلبه. على كل عرض کنم به این که افعال القلوب خیلی به اقرار و فتوای فقهای ارج بزرگوار رضوان الله تعالی علیهم، اکثر کبائر قسمتش افعال القلبه، اکثر کبائر. میشه انسان اقوال فقها هم جمع کنه، این هم خودش یک تزی که اهمیت افعال قلوب چیه، چه فصلی دارد، جمع کنه انسان اقوال فقها. بهتر از تکر رو نباشن، نظر آقایون بیاره، جمع کنه. اکثر کبائر در قسمت افعال قلوبه، در اون بحث کبائر. و به زمیمش عرض کردم فرمایش حر عاملی، همون در ابواب الجهاد، اون کبائر که میشمره اکثرش افعال قلبه، اون روایتش هم جمع بشود بسیار بزرگ. اكبر الكبائر در اعتقادات، اكبر الكبائر در اعتقادات. پله بعدش میاد افعال قلوب، پله یعنی به معنی قسمت دوم. قسمت سوم میشه افعال البدن والعمل، یعنی نشودنی است که افعال العقائد از همه خطرناکتره، از جهت تنجیز و تعذیر و چوب و ثواب و هرچی پاداش. و قسمت دومیت افعال قلوب، قسمت سوم میشه افعال بدن. پس اینی که تعبیر کردن خیلی از بزرگان، فقه اکبر، فقه اوسط، فقه اصغر، خب اگر این چنین باشد، پس این افعال قلوب اون مسئولیت پژوهش علمی خیلی میطلبه، خیلی میطلبه، خیلی. افعال قلوب فرائضش بسیار، همطور که انسان نگاه روزمره، محاسبه روزمرهش به اعمال بدنیش زیر کنترل بکنه، چیز افعال قلبیش خطرناکتر، لازمتره. ما خیال میکنیم در حالا، البته هنوز به سراغازین بحث ما نرسیدیم، ولی خب این نقاط به عنوان مقدمه برای اهمیت افعال قلوب. ولی مراقبت از حالات قلبی و خواطر بسیار چیز عجیبی. یه روایتی از حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، این ظاهرا در فضائل ابن شازان یا ایزاح ابن شازان، متنش اینه: ان الارواح، ان القلوب، القلوب جنود مجنده، القلوب جنود مجنده تتلاحظ بالموده وتتناجى بها. القلوب جنود مجنده تتلاحظ، یک راز بزرگی تو این مطلب، خیلی بزرگ، واگذار میکنم به چشیدن آقایون. ان القلوب معنای تحت اللفظیش بدونه خیلی بزرگه. إن القلوب جنود مجندة تتلاحظ يعني شيء إني قابه هم دي جابوا كونن لاحظه ارتباط برقرار مكونه إنترنت برقرار مكونه تتلاحظ بالمودة مودة شبكية إنترنتية بين أرواح مودات شبكية إنترنتية تتلاحظ بالمودة وتتناجى بها مش مخيز زبونة قلب بفهمين مودته زبونة يعني هم كلامي است هم صدايي است هم كلامي است هم صداس هم نگاه ستا بفرمايش حضرت ستا كردار ستا كردار يكي نگاه بصيرته مخايد بينائية چطور مي بينا روح هاي مودات وكردار مودات تتلاحظ يعني بينا این راز بزرگی است برای ریاضت های روحی است همین پنجره تتلاحظ بالموده و تتناجا بها تتناجا یعنی هم شنیدن هم گفتار و تکلم دیگه بلی تکلم و شنیدن و دیدن سمع و بصر و تکلم ستا نجواس سخن راز ولی سخن هم میشنوه هم میگویه هم گفتار و ستا پدیده در این مدت بعد حضرت مفاد مبغضیت همینطوره عبارت چیه؟ والبغض وكذلك البغض سخن ارواح با هم دیگه نگاه ارواح با هم دیگه یا پدیده بغض یا پدیده مودت شنیدن دیگه سخن چرا چون که دو طرف سه طرف چهار طرف میلیون طرف اینجوریه سه طرف سه تا پدیده است حجبت سمعي اذن دخول زيارتها حجبت سمعي عن كلامهم وفتحت يعني بدن غليظ حجبت سمعي او اون ناز اون لطيف چيه وفتحت باب در بازه بسته نيست وفتحت باب فهمي مخايب بچشید همینه هر وقتی لذت چشیدید بفهم که بفهم حالا هر کسی بفهمه چجور بفهمه بفهم که بفهم هر وقتی لذت چشیدید هنوز درش باز نشده وفتحت باب فهمی نشانه فتح باب چیه نشانه لذت بردن لذت بردن حالت خشوع حالت قشعریده حالت چی تعبیر فارسی دارن معذرت حالا ما در غزل خیلی چیز ندارم غزل نه یک چیزی یک دستمال کاغذی روش یه چیزی اسمی میگذارن قدیم یه چند سال نه یه اسمی دارد نه اسم همین بحث غزله 10 سال پیش 5-8 سال پیش دستمال کاغذی مثلا عوازین که فرض کنید بنویسن مثلا یه چیز اسم مارکشه اسم یکی از واجه های غزله حالا یادم رفت اسمش چیه نه گرریز اسم گرریز غیر از گرریزه یه اسمی حالت نشعه چیز ارواح و غزلیه چیزی دارد، حالا اسمش یادم رفت. نه غیر از این اسم دیگه دارد. ها حالا البته چرا این یک نکته بگم به شما عرض کنم، خودم خودم با اینکه وارد نیستم، یعنی ذوق این چیزا تو وجودش نیفتاده، اما لازمه. خدا رحمت کنه علامه بحرالعلوم تو اون گوز خیلی کار کرده، یک مجلس شعر مشاعره شعر در نجف عصرونه هر روز برپا میکنه. من به نظرم مقصود علامه بحرالعلوم اینه، یعنی ورزیدن و چشیدن و ورزیدن در شیوه افعال قلوب. معذرت غزل گاهی حیوانی کارش نداریم، اما اون غزل حیوانی اگر این واجاش بیاد تو اون غزل نورانیست، فخیلی اثر داره. یعنی افعال قلب حالتهای قلبه، عوض این که به حیوانیت و غرائز پس بره، بره به اون نورانیت ها. اکثر علمای ما هم اول مدایح اهل بیت یک غزلی میارن، هر کسی نادان خیال میکنه غزل حیوانی یا غزل غرائزی پس، نه این مرادشون اون نورانیته. این حالت های قلبی باید بفهمیم. معذرت خیلی پیاده تو این کار هست، ولی خب بایدی واش چشید این مطالب. بلی عرض کنم بین که فتحت باب فهمی بلذیذه. هر وقت رعشه ای در دل، خشوعی، کرنشی، حتی خود عاشق عباس قمی آورده روایتش، اذا شعرت بالخشوع فهذا علامه الاذن. زنگ بخواید زنگ بزنید بفهمید آقا بفرمایید باز شده، این از علامتش اینه، روایتم هست. پس در قلب حالت ها عجیبه، لازمه خیلی انسان باید نگاش کنه. رقت قلب، انکسار قلب، علی کل واجهش ما بلد نیستیم، حفظ باید بکنیم، اینا لازمه برای تو جذبه. و خیلی مشت این واجه ها زیاده، باید یاد بگیریم. چرا یاد بگیریم؟ حالا همین بحث غزل نیست، بحث افعال قلب رو یاد بگیریم. چیه حالت های قلب؟ چیه؟ من سفارش کردم یکی از رفقا واجه های عربیش برای من بیاره بفرسته تو بفهمیم خواب غفلت یا خود متوجه بشیم اینا چی هست. آره علا کلین عرض کنم بین که اصلا همین خدا رحمت کنه حاج آقا که اول منبرش یک دم میزنه، این دم زدن همین حالت های قلبیست، روحیست، یک حالت های شفافیت این و غیره حالت های متقابل. خود گریستن هم هست همینطور، حالت های قلبی و روحی، گریستن برای اهل بیت، بکا. اصلا خواهیم بیان کرد که بکا بالاترش همونه، پشت بکا اینقدر بکا ثواب داره پشتش اونه، جذب و ارتباط الله، شفافیت خاصی پیدا میکنه. آره خلاصه این قلوب باید نرمش پیدا کنه و سیر کنه، همچین منجمده یه موتوری که چند سال ماشینی که باش راه نرفتن خیلی سنگینه، باید یورده استاتش داد، روغنش داد، آلی عزان آبش عوض کرد، خیلی از این چیزا. خلاصه در افعال قلب اینجوریه، و فتحت باب فهمی. گاهی یک زیارتی میاییم بریم وارد میشیم و میریم بیرون، یعنی یک حالت اهتزاز قلبی توش نشده، چی بیداد میخوره؟ البته خوبه یک مرتبه از تأدب و آداب و احترام هست، نمیگم نه، اما خب اونم یواش یواشه. این قلب حالت چیزه، مثل جهش بدن نیست، آروم آروم نرم نرم باید وارد بشید، باز بشه. حالا خود فکر که از ابزار چیز علی کل قلب، خلاصه خیلی خب در این زمینه که کار افعال قلبی زیاده و واقعش باید سرفصل ها نوشت، یعنی لاقل فقط به عنوان فهرست، حالا بحث تفصیلی بمانه برای پژوهش های متعدد، به عنوان ارائه پژوهشی برای حتی حالا آقایون شاید مرتبطن با اساتید دانشگاه تو زمینه روان، تو زمینه علم نفس، تو زمینه اینا، عرض کنم که این سرفصل اگر باز بشید به درد اون بحثای وظائف دینی قلبی خیلی به درد میخوره، خیلی لازمه. خلاص این اصل واجهی بحث افعال قلوبه که مرتبط است عرض کردم با رجعت از جهت تکلیف دین ارجش بیشتره، خطیر بودنش بیشتره، بعد دیگه اصلا قابل قیاس نیست با اعمال بدنی است، یا اعمال بدنی با اون قابل قیاس نیست. یکی از اهل معنا در اهل علم، اهل معنا در نجف، یا حالا یه مکاشفه چیزی تذکر داد که در اونجا اگر یه کسی تو مثلا یک مجلسی شایانی چیزی اگر تو دلش یه خاطره میاد، خود به خود میبینه خودش بیرون برد، بیرون بردنش، بیرون رفت، یه خاطره بد یا سوء یا چاموشی خود به خود بیرون میره از اون مجلس نورانی، محاسبش مهلت نداره. این خواطر، این ها خواف على قلب دیگه، خواطر. حالا ما مثلا یه حالت عس کردم، یه حالت چموشی اینجا هست، خب کی کسی بیرونت از حرم نمیکنه، ما را بیرون میکنن از حرم؟ نه. یا مثلا خیام کنیم بیرون، البته بیرون میشیم اما حواسمون نیست، بدنمون بیرون نرفته اما قلبمون بیرون میره، آره، ارتباط قطع میشه. این حالت های قلبی خواطر این چنین حالتی دارد. یه روایت دیگری از حضرت امیر که خواطر چه کاری میکنه در انسان، یادم رفت، انشاءالله بیاد بیارم، خیلی هم عجیبه. حضرت میگه میکنه این خواطر که ما ارزش و ارجی براش ننهادیم خیلی خطرناکه، همین خواطر، همین خواطر خیلی بری. در این راستا حالا که این چیز هست، خب میبینیم در آیه قرآن بزرگترین فریضه دین بعد از حالا ایمان به خدا و پیغمبر، آیه مودت، آیه مودت، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. خب از جهت مودت هم فعل قلبی است، مودت فعل قلبی است. خب این فعل قلبی است که مودته در این آیه قرآن همین آیه مودت دلائل بسیار 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 که بزرگترین فریضه دین نماز، نه روزه، حج، جهاد، نه، بعد از ایمان به خدا و پیغمبر بزرگترین فریضه دین از همین آیه، بزرگترین فریضه دین مودت دلقربا، یعنی فریضه قلبی. البته خدا این مودت القربا، قربای کیه؟ مضاف، مضاف اله، قربای پیغمبره. پیغمبر، پیغمبر چیه؟ پیغمبر خدا. در همین سلسله مراتب توش حفظ شده، یعنی مودت القربا و مودت النبی ریشه گرفته از مودت النبی، مودت النبی ریشه گرفته از کی؟ از خدا. در همین آیه مودت الله و مودت النبی و مودت القربا توش نهفته شده، همین آیه مودت. و به بیان فرمایش خداوند متعال در این آیه بزرگترین چیزی اصلا قل لا اسألكم علیه اجرا الا اصلا کل این ضمیر علیه یا به دین برگرده که روشنه دیگه، بس معلوم میشه کل عوض دین کفه ترازوی برابری دین اینه، این فریضه است، فریضه دیگری نیست. اگر ضمیر برگرده به دین قل لا اسألكم علیه این دین، اگر ضمیر برگرده به جهد النبی زحمت کشیده های پیغمبر، خب زحمت کشیده پیغمبر در چیه؟ دین رسوندن برای ما، یعنی برای کل خلایق، باز هم همون شد همون دین، چیز دیگه نیست. جهد النبی، کاوش های پیغمبر، زحمت های پیغمبر، اون هم باز برگرده بدین، بس همون معنا شد، دوتا نیست، همون معنا. قل لا اسألكم علیه اجرا، اصلا اون که برابری دارد با کل دین چیه؟ با کل دین، نه بعض دین. اون که برابری دارد با کل دین همون مودت القربا و النبی و الله، به سلسله مراتب طولی هم ذکر شده توش. پس از این آیه این رو در میاد که این افعال قلوب شده افعال عقایدم هست، این مودت القربا. کاری بکنید ای بشر، ای مسلمان ها، کاری بکنید که دلتون این فعل رو بانجامد. چی؟ دوست بدارد دودمان پیغمبر، و پیغمبر ریشه گرفته از دودمان پیغمبر و ریشه گرفته از خداست. پس این مودت قابل تکلیفه. اگر قابل تکلیف بود چطور لا اسألكم، اسألكم یعنی تمی طلبم، تکلیف دیگه. خود این آیه نشون بده این افعال قلوب، بزرگترین افعال قلوب که خداوند متعال تکلیف داده بشر بش، همون مواد بزرگترین فریزه افعال قلوب، بزرگترین فعل القلوب فریزه ای همون مودته، مودت الله، مودت النبی، مودت القربا. پس قطب افعال القلوب چیه؟ قطب افعال القلوب مودت القربا، نشأت گرفته از مودت النبی، نشأت گرفته از مودت خداوند متعال. این آیه عجب آیه رازهای بزرگی دارد، همین آیه مودت. بله آیه عجیب، آیه خدا رحمت کنه سید عبدالحسین شرف الدین رحمت الله علیه، وشون شاید این رو تذکر دادم قبلا، نمیدونم، من خودم شنیدم از آقای مرعشی نجفی. آقای مرعشی نجفی از مقدمات طلبگی تا خارج نجف گذرونده، بعدا درس شیخ عبدالکریم حائری در عراق و قم ملحق شده. خب بس نجف بوده، خب سید عبدالحسین شرف الدین اوشون هم اینطوره، بزرگ شده همدرس مرحوم آقای بروجردی در آخوند خراسانی، شیخ الشریعه و دیگران بزرگان، خودش آرامگاهش هم همون صحن حضرت امیره سید عبدالحسین شرف الدین. علی کل، من خودم شنیدم از آقای مرعشی نجفی، اوشون می فرمودن که یه روزی پرسیدم از سید عبدالحسین شرف الدین، سید بزرگوار شما این موفقیت پیدا کردید کتابای نوینی برای دلائل بر امامت حضرت امیر و ائمه، رازش چیه که خیلی از اهل علم سنی هم شیعه شدن، مستبصر شدن، صدایی دهول بزرگی زدید در جهان عرب و اسم مسلمان ها و چیز، و خدا رحمت کنه آقای بروجردی میگفتن، رفیق بود با آقای سید عبدالحسین شرف الدین، شبی که به دستش رسید کتاب المراجعات از طرف دوستش سید عبدالحسین شرف الدین میگه تا صبح نخوابید سید آقای بروجردی، دوبار این کتاب رو مطالعه فرمودن مراجعات. بعد هم نامه نوشته به رفیقش عبدالحسین شرف الدین که من تا صبح نخوابیدم دوبار این کتاب رو خوندم. علی کل سید بزرگواری سید عبدالحسین شرف الدین، آقای مرعشی نجفی ازش پرسید که چی این به چی رسیدید، فرمود که 18 بار کتاب مطور در کتاب مطول در علم بلاغت درس دادم، بلاغت تو مثل موم دستم آمد، نقط به کار انداختم برای تبیان حق اهل بیت. یکی از شاهکاری های سید عبدالحسین شرف الدین در این راستا این بحث آیه مودت، آیه مودت. جالب اینجوری برهانی وار اوشون نقل میکنه از زمخشری در کشاف. حالا قبل از زمخشری کی گفته دیگه باید بررسی کرد، ولی یک نکته مینازه باش سید عبدالحسین شرف الدین، یه این نکته در آیه مودت یک نکته عجیبی در ترکیب بلاغی این آیه. از کدوم این آیه مطالب بسیار الحمدلله واقف شدیم برش از بیانات ائمه و بیانات بزرگان، همین آیه مودت. شرط صحت عبادات از این در میاد، از همین آیه میاد. عرض کنم که همین نکاتی قبلا که بزرگترین فرائض دینی فریضه القلب از این در میاد، بزرگترین افعال قلبی فریضه‌ای مودت اهل بیت از ایش در میاد، سه ولایت الله ولایت النبی ولایت اهل بیت از این از همین در میاد که همین حس کردم. خیلی مطالب میشه، خیلی ازش مطلب میشه در آورد. لم یوناد، یک مطلب دیگری میشه در آورد ازش، لم یوناد بشی کما نودی بالولایه، اینجوری دعا دارن دیگه، دعای حق هست. کجا؟ همینه، یکی از دلالش اینه. خدا آوازه بونگ بزرگتر از این بونگ و آوازه مودت در همین آیه در میاد دیگه. لمیونادا یعنی آوازه و در قرآن یا بونگی در قرآن زده نشده به مثل چی؟ بونگ و آوازه ولایت. یلا همینه، از همین آیه در میاد، هم از جهت کیفی و از جهت کمی هم بررسی کردم، همین طورم هست، حالا کمیش وقتش نیست، کیفیش همینه. یکیش خدا همچین تعظیم فراوانی برای ولایت، ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت اهل بیت، سلسله مراتب محسدش. عرض کنم که مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین این رو دارد به این که از زمخشری، این مطلب هم تازه سید عبدالحسین فرمود از زمخشری، ولی یک نکته بلاغی بسیار عجیبی. هنوز وقت هست دیگه، ما که چیز هر وقتی چیز باشه آقایون زنگ بزنن. این آیه ازش این در میاد که باید حالا ادعای زمخشری که سید عبدالحسین تبیان میکنه، این آیه در این صدد است که قطب محبت ها مرکز همه محبت های آدمیزاد، آدمیزاد نیست حتی ملائکه، باید حب الله، حب الرسول، حب قرب الرسول. این از کجای آیه در میاد؟ مرکز ولایت ها باید الله، الرسول، قرب الرسول. نمیگه این آیه محبت پدر و مادرت نکن، محبت خویشاوندانت نکن، بکن، اینا وظیفه است، ثواب بزرگی، اما پایتخت محبت ها، نقطه مرکزی محبت ها اینا نباشد، هیچ چی در وجود نباشد جز خدا، پیغمبر، قرب الرسول. این از کجای آیه در میاد؟ نکته بلاغی خیلی جالب که اصلا وظیفه قلب، حالا وظیفه قلبی از این در میاد. البته همین مطلبی که زمخشری و سید عبدالحسین شرف الدین احیا کرده، این مطلب رو از آیه در میاد، این مطلب رو، این نتیجه، این مدعا وردت بها حدیث متواتر عند العام مستقلا و عند الخاصه مستقلا. همین نتیجه اون چیه؟ که مودت نقطه مرکزیش الله، الرسول، قرب الرسول. کجوم کجاست؟ این دارد لا یکمل ایمان عبد، با واجهای مختلف، لا یکمل ایمان عبد حتی یکون الله و رسوله و ذریه الرسول احب الیه من نفسه و من ذریته. همش با این واجه نیست، هم واجهای مختلف. اگر یک کسی فقط، اگر یک کسی فقط کتابی جمع کنه، روایات عامه به زمینه قبلش روایات خاصه، در این زمینه این رو در میاد که مرکز محبت ها در این حدیث نبوی شریف نمی فرماید پیغمبر مودت به فرزندانت نکن، مودت به خلق الله نکن، اینجور نمی فرماید داعش بشو، نمی فرماید داعش باشید. نه، می فرماید سلسله مراتب محبت باید آغازینش خدا، پیغمبر، قربان، نبی. سر رشته باید چشمه اصلیش اینه. خب این معنیش ولایته. اگر مودت، این معنیش ولایته، این معنیش ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت اهل البيت. این آیه مودت، آیه ولایت، آیه غدیر، خدای مودت. خب این از کجای آیه در میاد؟ این مطلب رو زمخشری در کشاف در آورده که سید عبدالحسین خیلی فربه داده این مطلب رو، شکوفا داده، شکوفایی، یعنی شکوفا، شکوفایی افزایشی بین داده سید عبدالحسین شرف الدین. از کجای آیه در میاد؟ اینجوری در میاد. خود من هم مراجعه کردم چند بار به سوره شورا، تفسیر زمخشری، انصافش همینطور مطلب است، ولی بیانات سید عبدالحسین گویاتر هم است، یعنی بازتره در کتاباش. عرض کنم که همیشه برای استنباط داده ها از آیه، چی در اعتقادات، چی در اخلاق، افعال قلوب، یه چیز که البته فریضه است، چه در فروع، یکی از ابزارهای خیلی مهمه برای داده های آیه رو در بیارید اینه، شما جایگزین های مختلف تعویض کنید ترکیب آیه، چه از جهت مواد، چه از جهت ترکیب نحوی. برات مطلب در بیاد. مثلا چرا خداوند متعال نفرمود قل لا اسألكم عليه اجرا الا المحبته، فرمود مودته. چرا؟ نکته داره. چرا نفرمود ولایت، فرمود مودت؟ چرا؟ چرا خیلی چراهاش باز میکنه مطلب رو، شکوفا میکنه مطلب رو. به همین تذکر زمخشری و سید عبدالحسین شرف الدین، چرا خدا من متعارف قل لا اسألكم علیه اجرا الا، وشون زمخشری میگه اینجا دوتا حصره ماست، الاش که معلومه، لا الا حصره، به این دقت بکنیم، لا الا این حصره، پاداشی برای دین نیست مگر این، بقیه نگو پاداش، اینه پاداش. مثلا یعنی مورد به این درجه از ارزش، بقیه ارزش ندارن. إن قبلت قبل ما سوى عمدش ولايته. بلي دارين آية إنجلي دارت كي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا شيء قام بقام رابرين إلا المودة. إن جاء مودة نفرمود نكره شي فرمود خلو المودة. المودة جنسه إن قال إني همه مودتها رو بگیرید، بس صحبت است و سخن است از درباره کل مودتها، درباره یک دونه مودت نیست. این نکته خیلی مهمه. همه مودتهاتون از کجا است؟ کجا باشد؟ کجا از کجا بگیره؟ نشأت بگیره؟ چشمه بگیره؟ سرچشمه بگیره؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة. این المودة الا المودة فی القربا. اینشون گزینه‌های دیگری میگه. زمخشری و سید عبدالحسین شرف الدین میگه چرا خدا نیورده؟ مثلا گزینه‌های دیگری اینجوریه، قل لا اسألكم عليه اجرا الا مودة القربا. این یه گزینه. گزینه دیگری الا المودت للقربا. گزینه دیگری الا مودت فی القربا. نیومده الا تودون القربا. مثلا فعلا بیارد مزاره. خیلی گزینه ها میشه احتمال داد، همه اینا رو نیورده خدا. چرا؟ نکته داره از جهت ترکیب نحوی و صرفی و بلاغی معانی بیان نکته بسیار داره. خلاصش تقریبا این، حالا بگم مناسبت دیگری بازش بیشتر بکنیم، الا المودة این همه ودت ها. ببین فی القربا یعنی بگنجونید، انباشته کنید، انبار کنید، خزینه کنید کل مودتاتون در چی؟ در قربا. جالب اینجوری زمخشری میگه، سید عبدالحسین تاییدش هم میکنه، میگه نه اینجا این آیه درباره فریضه مودت نیست، این مفروغ عنه. پس درباره چیه؟ درباره حصر مودت در اهل بیت. نمیخواییم ازتون چیزی الا چی؟ الا حصر کنید. حصر خدا مودت والدین دستور داده، مودت ارحام دستور داده، این چیه حصر مودت؟ ها میگه این حصر یعنی به این معناست، یعنی به پای این هیچ مودتی نباید برسه، مرکزیت هیچ به این پایه نباید یه مودتی برسه. هیمنه هیچ مودت هیمنه میکنه دیگه. مودت ودود را عبد مودود میکنه دیگه. ان المحب لمن احب مطیعو. خود مودت یعنی نرمش میده تار و پود وجود محب. المحب یخضع ينقاد الى المحبوب اي خضوع. كل طاعته شيء همين ولايته شيء. يعني در وعش ولايات سبب الشيء، ولايات سبب الشام مودته. وفرما الشام صادق، وهل الدين الا الحب والبغض؟ خب به گفته این دوتا آقا اصلا مودت فریضه بودنش این آیه درباره این سخن نمیگوید. این درباره بالاتر از این، درباره که بالاترین همین لا یؤمن عبد حتی یکون احب، این تفضیله، درباره تفضیله، حصر افضلیت قل بودن محبت در اهل بیت. بسیار معنای ظریفی است و باریک. خیلی کم کسی میشه متوجهش میشه. خیلی هم آنها این فریضه مودت، آقا این بحث فریضه مودت گذشته، این آیه درباره بالاتر از اینه. مثل همین فرمایش پیغمبر لا یؤمن عبد حتی یکون الله و رسوله و ذریه رسول احب اله، درباره فریضه محبت یا برای بالاتره، بالاتره. درباره اینه که نباید سبقت بگیره، رقابت بگیره با محبت الله و محبت الرسول و ذریه رسول، هیچ محبتی است، باید همه زیر سایه اون باشد، هیمنه باید داشته باشه. میگن ظرافه معنا، ظرافت معنا، ببین چه جوری ظریفه. قل خواسته ای نداریم، خدا، خدا که میفهمد خواست، قل لا اسالكم علیه من اجر، خواسته ای نداریم الا این، این قله، قله هیمنه محبتی، یعنی ولا میشه، تو بند خودت نیستید، بند فرزندانت، عیالت، هیچ کس از مخلوقات نباشید، بند حضرت عیسی نباشید، بند حضرت، معذرت مهم، این نکته هم توش هستن، بند حضرت ابراهیم، ای پیروان حضرت ابراهیم، بند حضرت ابراهیم نباشید، بند کی هستید؟ الله، سید الانبیا، دودمان سید الانبیا. به پای این کسی قرار ندهید. این آیه طبق اون مطالبی که گذشت عرض کردیم، این آیه مخاطب بش جن و انس یا مخاطب بش کل مخلوقات خدا؟ این آیه مودت، این آیه مودت مخاطب بش کل مخلوقات. چرا؟ این هم یک نکته مهمی در بحث‌های اعتقادی روزهای پنجشنبه در کربلا مطرح کردیم با رفقا، و اون اینه که خطابات قرآن دو قسمتیش، یک خطابات دین که این دین عمومیت داره برای کل دین، عمومیت داره برای کل مخلوقات، پس ما باید فیشبندی بکنیم خطابات آیات قرآن، یه از آیات قرآن که برای کل مخلوقات، ملائکه، جبرئیل، بهش مخاطبه، همه مخلوقات بهش مخاطبه، چون مال دین، مال دین همه مخلوقات بهش مخاطبه. اگر آیه توش بحث شریعت باشد، این مخاطب بهش جن و انسه، ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. اما اگر آیه توش خطاب دینی است، نه، این کار به اصلا جن و انس نداره، این برای همه مخلوقات، خود جبرئیل بهش مخاطب هم است، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. این البته یک میزان شناختی از بیانات ائمه خیلی بالا در میاد از این مطلب، فیش بندی کردن، تقسیم کردن آیات قرآن، خطابات قرآن. خب این آیه پس معلوم میشه این حتی جبرئیل دوستی خدا و پیغمبر و دودمان پیغمبر از خودت بالاتر باشد. جالب اینجاست فرمایش پیغمبر لا یکمل ایمان انسان، خیلی جاهاش لا یکمل ایمان عبد، عبد، خب جبرئیل هم عبد، عبد خدا، اسرافیل هم عبد خدا، عزرائیل هم عبد خدا، حمله عرش عبد خداست. این خطابات دینی، نه خطابات شریعت، خطابات دین. پس این آیه ولایت خدا و پیغمبر و قربای پیغمبر وظیفه از عقائن، از دینه، از عقائده. قل لا اسألكم علیه اجر، دینه دیگه، اجر دین، نه اجر شریعت. خیلی مهمه که اگر تمام شده وقت ها، خب بس تا اینجا بس کنیم امروز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.